سارا خانمم نوشته مهارتت رو پولساز کن، شروع از خونه، رشد تا جهانی شدن به کمک امکانات مختلفی که توی دور و برمون وجود داره. چه نکته خوبی رو اشاره کردین، خیلی ممنونم از شما. خیلی از ابزارها هستن که به من و شما میتونن کمک بکنن تا خیلی راحت تر کسب درآمد بکنیم و یکی از اونها هم هوش مصنوعیه. باهوش باشید.
اگه میخوای توی کارخونه، در دکون، بین مشتری و توی بازار سری بین سرا بلند کنی، پس باهوش باشی. باهوش باشی.
درود بر شما. اومدیم به سراغ بخشی که میخواییم صحبت بکنیم درباره کاربردهای هوش مصنوعی، بخشی که مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته. تا پایین هفته هم میخواییم هر روز یک سری نکته یاد بگیریم از کارشناس محترم برنامه در خصوص هوش مصنوعی. جناب آقای مجید خلخالی با ما گفتگو میکنند، کارشناس ارشد هوش مصنوعی هستن. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام و از ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم از شما. ما دیروز از محضر شما استفاده کردیم، درباره هوش مصنوعی صحبت کردیم و تغییرات در بازار کار رو بررسی کردیم. امروز می‌خوایم هوش مصنوعی و بهره‌وری در صنایع مختلف رو با هم دیگه بررسی بکنیم. با این پرسش میخوام شروع بکنم بحث امروز آقای خلخالی، که چطور هوش مصنوعی میتونه بهره وری رو در صنایع خاص مثلا حمل و نقل یا خدمات افزایش بده؟
بله، اینطور عرض کنم خدمتتون که در پیرو صحبت‌های دیروزمون که با هم انجام دادیم، هوش مصنوعی میتونه به ویژه در صنعت با کاهش زمان تولید، با کاهش زمانهای توقف و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید بهره‌وری رو افزایش بده.
بله.
الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرن که تجهیزات و ماشین‌آلات رو رصد و مانیتور کنند و پیش‌بینی‌هایی رو برای زمانهای احتمالی خرابی یا نیاز یا زمانهایی که تجهیزاتمون نیاز به تعمیر دارند رو به ما گزارش کنند. این امر باعث میشه که زمانهای غیر مفید در خط تولید که وجود داره، اینها رو اختصاص بدند به کارهای تعمیراتی و پیشگیرانه که به افزایش کارایی و کاهش هزینه ها کمک میکنه. در حمل و نقل هوش مصنوعی میتونه از طریق بهینه‌سازی مسیرها که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای پیشبینی ترافیک، شرایط جوی، این وضعیت رو بهبود ببخشه. خودروهای خودران و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند میتونه کمک کنن تا استفاده بهینه از منابع انجام بشه و زمان سفرها برای مسافرها کاهش پیدا کنه. در صنعت خدمات هوش مصنوعی میتونه فرآیندهای پشتیبانی مشتریان رو اتوماسیون بکنه و سرعت پاسخگویی به مشتریان رو بهبود ببخشه. چت‌بات‌ها و سیستم‌های پردازش زبان طبیعی هم به کسب و کارها امکان رو میدن که خدمات 24 ساعته به مشتریان ارائه بدن.
خیلی جالبه. حالا یه وقتای آقای مهندس، ما صحبت میکنیم درباره هوش مصنوعی، اما یه سری موانعی وجود داره بر سر راه پیاده سازی موفق هوش مصنوعی تو صنایع مختلف. میخوام یکم هم درباره موانع صحبت بکنیم که دقیقا چه موانعی وجود داره که سد راه پیاده سازی موفق هوش مصنوعی میشه در صنایع مختلف.
یکی از اصلی ترین موانع پیاده سازی موفق هوش مصنوعی کمبود داده های با کیفیته. سیستم های هوش مصنوعی برای عمل کرده صحیح به داده های دقیق نیاز دارن.
بله.
که اصطلاحا بهشون بیگ دیتا ها گفته میشه. در بسیاری از صنایع ها ما داده ها رو به شکل پراکنده و غیر استفاده داریم و یه سازمانی رو نیاز داریم که بتونیم این اطلاعات رو جمع‌آوری و سازماندهی کنیم تا بتونیم از پتانسیل های هوش مصنوعی بهره برداری بکنیم. همچنین داده های نادرست یا ناقص میتونن به نتایج اشتباه و تصمیم گیری های ناکارآمد منجر بشن. موانع دیگه شامل هزینه های بالای پیاده سازی و توسعه سیستم های هوش مصنوعی. ایجاد زیرساخت های مناسب برای پیاده سازی این تکنولوژی نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی داره و برای بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های کوچیک و متوسط این هزینه ها خیلی بالان که یکی از موانع پذیرش هوش مصنوعی میشه.
یعنی سودآور نمیتونه باشه برای حالا شرکت های خصوصی که اونا وارد بشن و سرمایه گذاری بکنن.
اگر ما اینطور میتونه سودآور باشه که دولت بیاد کمک کنه زیر ساخت ها رو آماده کنه، چون آماده کردن زیر ساخت های هوش مصنوعی واقعا هزینه بر و گرون هست. اگر دولت این کار رو بیاد انجام بده برای شرکت های کوچک و متوسط، سودآوری برای شرکت ها خواهد شد و به طب برای اقتصاد کشورمون خیلی
بهتر میشه.
بله.
حالا یه سری نمونه دارین آقای مهندس، نمونه هایی از شرکت های پیشرو که استفاده کردن از هوش مصنوعی و بهره وریشون افزایش دادن؟ البته نشانه تجاریشون رو نمیخوایم بگیم، اما هم صحبت بکنیم و حوزه فعالیتشون رو بگیم.
بله بله، از شرکت های پیشگام که از هوش مصنوعی برای افزایش بهره وری اینا رو کرد میکنم، نمونه خارجی هست برای افزایش بهره وری استفاده کردن از هوش مصنوعی برای پیشبینی خرابی ماشینالات و بهینه سازی فرایندهای تولیدشون استفاده کردن، همچنین مشکلات احتمالی رو قبل از وقوع توسط هوش مصنوعی شناسایی کردن که این کار باعث کاهش هزینه هاشون شده. در صنعت حمل نقل هم میتونیم اشاره کنیم به خودروهای خودران و در صنعت خدمات هم که هوش مصنوعی در سیستم های پشتیبانی مشتری و توصیه ها و پیشنهادات محصولات خودشون به مشتریان بهره‌وری چشمگیری داشتن. استفاده از چت‌بات‌ها و دستیارهای دیجیتال هوش مصنوعی هم در این شرکت ها موجب کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و ارائه خدمات بهتر شده. اخیراً هم در ایران در دو قسمت حمل و نقل دریایی و گردشگری ما کارهای خوبی از شرکت‌های مختلف دیدیم.
درسته.
در زمینه گردشگری حالا استفاده از دستیارهای صوتی برای توضیح این اون مکان‌ها و سوال‌هایی که
اشاره کردیم امروز در برنامه.
بله بله. کاربران می‌کنن که به صورت صوتی جوابشون رو میده و یا در سیستم حمل و نقلمون، حمل و نقل دریاییمون که برای بارگیری و اون ترافیک دریایی استفاده میشه خیلی کاربرد.
خیلی هم خوبه. یعنی هنوز ولی جای کار زیاد داره.
بله.
میتونیم بگیم که هنوز قدم‌های اولو داریم برمی‌داریم و میتونیم اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم. منافع مختلفی میتونه داشته باشه هوش مصنوعی برای کشورمون و برای صنایع مختلف. خیلی ممنونم آقای خلخالی که در گفتگوی امروز هم شرکت کردیم. ما فردا هم با شما صحبت میکنیم، از زوایای دیگری بحث هوش مصنوعی رو پی میگیریم. متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. گفتگو کردم با جناب آقای خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، درباره هوش مصنوعی و بهره وری در صنایع مختلف امروز با هم دیگه گفتگو کردیم. صبحتون بخیر. قوی ترین دارو همین قرص بودن دلامون به خداوند متعاله. خدایا بابت همه چیز شکرت.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌دانم. در کیستم؟ و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند و منو گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند.
کاش خدا بگه تو گوشم که نترس از این زمونه، این زمونه ای که خیلی با دلم نامهربونه. کاش خدا منو ببینه، ببینه چه گیج و خستم، دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم. کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم، حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم.
صحبتون بخیر باشه. در باره تسهیلات مشاغل خانگی با شما دوستان ارجمند در برنامه روزی نو صحبت میکنیم. طبق گزارش ها 30% اقتصاد کشورهای دنیا به مشاغل خرد و خانگی اختصاص داره و وزارت کار هم در تلاشه تا مشاغل خانگی رو به جایگاه واقعی و نقطه مطلوبشون برسونه و در همین اساس هم در حال پرداختن به این مسئله هست. ما هم امروز در این برنامه راجع بهش صحبت میکنیم. شما هم لطفاً کنار ما بمونین و اظهار نظر بکنین درباره مشاغل خانگی، این که به نظر شما این تسهیلات باید چه ویژگی داشته باشن، با یه تفاوتی با سایر تسهیلات داشته باشن یا نه، و خلاصه راجع به این موضوع با ما صحبت بکنین. کلی هم شما به ما پیامک فرستادین. مثلا یکی از دوستامون نوشتن که وام مشاغل خانگی یعنی یه فرصتی برای ساختن آینده بهتر، اون هم از دل خونه. خیلی اتفاقات خوبی میفته که هم حواسمون به اعضای خانواده هست، اونایی که امکان خارج شدن از خونه رو ندارن، همین که دارن یه کسب و کاری رو راه میندازن. یکی دیگه از شنونده هم نوشته با وام مشاغل خانگی هنرمون رو تبدیل به درآمد میکنیم، چرا که خیلی همون هنرهایی داریم در وجودمون که ازش کسب درآمد نمیکنیم. با این تسهیلات و با گسترده شدن مشاغل خانگی این اتفاق میفته. خیلی خوبه که این نگاهو دارین به موضوع برنامه. باز هم لطفا نظر بدین، با ما در ارتباط باشین، به شماره 22652525 زنگ بزنین، به 30036 هم پیامک بدین. ما همچنان کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 8 صبح. برنامه روزی رو بخشای متنوعی داره که یکی یکی تقدیمتون میکنیم. صبحتون بخیر.
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
خب بخش‌های مختلف برنامه روزی نو یکی پس از دیگری هیجان انگیزترند، همینطور هیجانش بیشتر میشه. بخش پیشخوان خبر که خودم خیلی دوست دارم خبرهای داغ و تازه آقای طیران برای ما میخونن، ما در خدمت شما هستیم.
بله، خب دولت یک اهتمام ویژه‌ای داره برای تأمین کالای اساسی مردم و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دیروز مصوب کردن که تمهیداتی اتخاذ بشه تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به صورت پایدار و مستمر و بدون کمترین خلل و کاستی تا پایان امسال در زنجیره تامین این اقوام در دسترس باشه. این در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور و با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس و آقای محسنه اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برگزار شد. در نشست مسائل کلان اقتصادی کشور با روی کرده حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از تولید داخلی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و تصمیمات مهمی به تصویب رسید. از جمله این که مهمترین مصوبات این هست که اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تامین پایدار و مستمر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان امسال به نحوی که هیچ خلل و کاستی در زنجیره تامین اقلام حیاتی ایجاد نشه. اما دیروز رئیس جمهور در نشستی با رئیس و معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران هم گفته که مردم نشون دادند که حاضرند جان خود رو فدای کشور کنند و امروز نوبت ماست که هر آنچه از دستمان برمی آید برای خدمت به مردم انجام بدهیم. بله، بازنشستگان و مستمری بگیران منتظر دریافت حقوقهاشون هستن و سازمان تامین اجتماعی هم اعلام کرده که حقوق تیر ماه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از امروز پرداختش آغاز میشه.
درسته. بله. یکی از شنونده‌هامون نوشته بود که درباره حقوق سازمان تامین اجتماعی بعضی وقتا پالا 29 اشاره میکنن که بله. پرداخت میشه، تماس میگیریم که چرا پرداخت نشده، میگن 30، بعضی وقتا زودتر و دیرتر. این تأخیرا علتش چیه آقای؟
ببینید، اینا به هر حال یه سری محدودیت‌های بانکی و اینها وجود داره که بعد اینا به ترتیب، یعنی شروع میشه از 29 و به تدریج انجام میشه تا 1، بعضی حالا نهایتاً تا 2 دیگه این هوا واریز میشه. حالا به دلیل همون عرض کردم محدودیت های بانکی و اینهایی که وجود داره باید
اما حالا تیگه همین چند روزه واریز
بله بر اساس حروف الف بام هست بله. که از امروز شروع میشه و تیگه 72 ساعت قرار هست که به ترتیب حروف الف بام از طریق بانک های عامل انجام بشه و این ترافیک پایان ماه خب میدونید یه مقدار اختلال ایجاد میکنه، یه مقدار محدودیت های اینترنتی و الکترونیکی در مجموع، ولی این کار انجام میشه و فیش حقوقی هم از طریق سامانه خدمت غیر حضوری که به نشانی سازمان تامین اجتماعی tamin.ir اونجا قابل دریافت هست. برنامه تامین من هست که اونجا میتونن فیش های حقوقشون رو دریافت بکنن و تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار موضوعات هم سازمان تامین اجتماعی. حواسشون باشه که این پیامک هایی که میاد و از این پیامک ها جعلی هست و ممکن هست که برای خالی کردن حساب ها باشه و سعی کنن از مراجع رسمی اخبار خودش رو دریافت کنن. یه شماره تلفن هم هست، شماره تلفن 1420 که مربوط به سازمان تامین اجتماعی هست که بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و حتی با تلفن همراه به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات عزیزان زینف سازمان تامین اجتماعی هست.
بله، شماره 4 رقمی 1420.
اما خانم سید علوی، این روزها با افزایش دما و گرمای هوا مواجه هستیم و پیشبینی گرمتر شدن هوا تا نیمه مرداد ماه اعلام شده از طرف کارشناسان و کارشناسان کشاورزی نسبت به اجرای اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات شدید به باغ‌ها و مزارع و مراتع تأکید کردن که پیشبینی‌های لازم رو کشاورزان عزیز و باغداران داشته باشن و به طور طبیعی در فصل تابستان خب علف‌ها و گیاهان مراتع خشک میشن و تبدیل میشن به موادی که قابل اشتعال هستن که با کوچکترین شعله یا حرارت آتیش میگیرن و حریق وجود میارن و این در واقع هشداری هست که مراقب باشیم که توی این فصل جلوگیری بکنیم از آتش سوزی ها و با مراقبت هایی که انجام میده. این بطری های پلاستیکی که توی طبیعت میندازیم
بله.
این کار ذره‌بین رو انجام میده و اینا باید مراقب باشیم که مخصوصا اگه توش آب باشه که بیشتر قوی تر میشه،
هم طبیعت آلوده میکنه دقیقا. و کثیف میکنه و کلی طول میکشه که بخواد جذب بشه، همین که
دقیقاً همطوره. ببینید این آتش سوزی گسترده ای که میبینیم گاهی اوقات توی بله. کشورهای مختلف بله. انجام میشه، گاهی اوقات با همین
شیشه یا دقیقا.
با این آتش سوزی جزئی شروع میشه و حالا هشداری هم که سازمان هواشناسی داده گفته تا چهارشنبه این اوج گرما ادامه داره و دیروز توی 43 تا ایستگاه هواشناسی به ویژه در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان و فارس دمای بالای 45 درجه ثبت شده.
بله، همکارانم در سازمان هواشناسی هم اشاره کردن.
بله، و خدمتتون عرض بکنم که در استان بوشهر یکی از بخش‌های این استان دمای 51 درجه رو ثبت کرده که گرم‌ترین نقطه کشورمون بوده و این هشدارهای سازمان هواشناسی ادامه داره که مردم گفتن که مراقب باشن و مراقب باشن که در واقع گرما زده نشن و اون ایمن توصیه‌های ایمنی رو رعایت بکنن، از قسمتایی که سایه هست حرکت بکنن و زیاد در معرض آفتاب و گرما قرار نگیرن که گرما زده نشن و از تردد های غیر حضور در واقع غیر ضروری بله. هم خودداری بکنن در ساعتی که هوا، مخصوصا اون ساعتی که هوا خیلی گرم هست. در مصرف انرژی هم توصیه شده که صرفه‌جویی بکنن. اما خانم‌زاده دلوی بله. یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور ما بخش معادن و صنایع معادنی هست که معاون امور معادن و صنایع معادنی وزارت صمد گفته تقویت زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی یکی از برنامه‌های راهبردی برای رسیدن به توسعه پایدار هست و دولت به دنبال این هست که شرایط لازم رو فراهم بکنه برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای کمک به رفع موانع تولید و توسعه پایدار در کشور.
بله، متشکرم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که کنار ما هستین و شنونده شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه روزی نو هستین. الهی که همیشه در زندگیتون حس خوشبختی داشته باشین. خوشبختی یعنی در خاطر آدم‌های عزیز دور و برتون بمونین که در لحظه‌های نبودنتون حالشون خوب نیست و بودنتون رو با تمام دنیا هم معامله نمی‌کنن. الهی که زندگیتون پر از اتفاقات خوب باشه و همیشه لذت ببرید.
سرگشته و حیران تو هم یار کجایی، ای ناترین لحظه دیدار کجایی، از دست تو خون گشته دل بی سمر من، بی تو گره خورده به غمت بال و پر من، بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این نمیخواد، بی تو این آن
خانمی هستن که با لبخند دارن به من نگاه میکنن و کار در منزل انجام میدن. ازشون میخوام خودشون رو معرفی بکنن و بگن دقیقا چه کاری انجام میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز. مریم فلاح هستم. من کار مونتاژ جعبه چوبی انجام میدم تو خونه، جعبه هایی که جای کیپ و کمربند و کارهای سته چرمی هستن.
چی شد که اومدی سراغ این شغل؟
راستش من تحصیلات دانشگاهی دارم، لیسانس الهیات دارم. بعد خب اولا به خاطر اینکه کار خوب پیدا نکردم بیرون، شغلی که بیرون از منزل باشه. دوم به خاطر بچه‌هام، دو تا بچه کوچیک داشتم و دارم، نمیتونستم بیرون کار کنم. سلامت بشین. یه مجبور شدم تو خونه کار کنم که هم مواظب بچه‌ها باشم هم بتونم یه درآمدی داشته باشم.
سخت نیست؟
بیشتر زنهای ایرانی در خانه کار میکنن. اکثرا خب یه سری خودشون یه هنری دارن، مثل قالی بافی، مثل گلدوزی، مثل خیاطی، از اون هنر خودشون استفاده میکنن، کار میکنن. حالا هنر که مثلا من گلدوزی، بافتنی اینا بلد بودم، ولی خب دیگه ترجیح دادم این کار رو انجام بدم. بعد یه درآمدی کنار اون درآمد همسرم باید داشته باشم. اقتصاد خانواده فقط بر عهده مرد خانواده نیست. به نظر من باید خانوما هم همکاری کنن.
هر یه جعبه که شما تولید میکنید چقدر دستمزد میگیریم؟
بستگی به خود اون جعبه داره، به ابعادش، به سنگینی کارش، سبک بودن کارش. یه جعبه بینید کوچیکتره، خیلی ساده است، مثلا جعبه خیلی ساده است 1500 تومن دستمزدش میشه. من سنگین ترین جعبه‌ای که مثلا کار میکنم 13 تومنه دستمزدش، که مثلا اون یک جعبه شاید 20 دقیقه یا نیم ساعت شاید کار ببره.
در طول روز چند تا کار تولید میکنیم؟ چند تا جعبه تولید میکنیم؟
اونم باز بستگی به وقت اضافه هم داره. یه ما مثلا خب کارهای خونه بیشتره، من کمتر میتونم کار کنم. وقتی وقت اضافه بیشتر داشته باشم خب بیشتر کار میکنم، ولی خب میانگینش باز اونم بستگی به اون جعبه داره. جعبه‌ای که سنگین تره من در روز 30 تا رو میتونم کار کنم، جعبه‌ای که سبک‌تره شاید 100 تا رو هم بتونم بزنم.
بعد روزانه درآمدتون چقدر میشه؟
درآمدم باز میانگینش اگه حساب کنیم بین 250 تا 300.
راضی هستین؟
این مبلغ درست کمه، ولی خب به نظر خودم برکت هم داره، چون که خیلی از مشکلاتم رو حل میکنه، یعنی مفید بوده برام. شاید مثلا من نسبت به 2 سال پیش که کار نمیکردم خیلی وقتا، یعنی واقعا احتیاج داشتم ولی نبود، مثلا باید از دیگران من کمک میگرفتم، قرض میکردم، ولی الان خدا رو شکر خیلی از مشکلاتم رو حل میکنه. یعنی پربرکت هم هست، درسته کمه ولی خب برکت داره و باعث میشه که نیازمند به کس دیگه نباشن.
کار شما فصل خاصی داره؟
فصل خاص که الان مثلا کار خیلی کمتره،
تابستونا
خیلی کمه، ولی بیشتر مثلا پاییز و زمستون برای عید اینا مثلا کار خیلی بیشتر میشه، سنگین‌تر میشه. یعنی من پارسال تا شب عید هم کار میکردم، طوری که خونه تکونی من مون بعد عید سال جدید. مثلا بچه‌ای که مدرسه نمیرن من وقتم خیلی خالیه، ولی کارم کمتره متأسفانه.
هنگامی که دارین کار میکنین به چه چیزایی باید دقت بکنین تو کسب و کاری که شما دارین؟
من باید یه جوری برنامه ریزی کنم که هم به کار خونه برسم، کار بچه ها برسم، به خصوص وقتی که مدرسه میرن خیلی کارم زیاد میشه، به درس و مشق بچه ها برسم، هم خب بتونم کار رو به موقع تحویل بدم. مثلا بعضی از مشتری ها مثلا امروز کار میاره میگه من فردا این کار رو میخوام، یعنی من مجبورم شبم بشینم کار کنم. و تمیزی کار خیلی مهمه، اون درآمدش مثلا مهمه که من تو روز چند تا کار کنم، چند تا کار بزنم.